سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرسل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه لأنصاره. موضوع بحث امروز خداشناسی فطری، برای اینکه این تعبیر درست مفهومش روشن بشه ناچاریم توضیحی درباره فطرت و فطری بدیم. کلمه فطرت در لغت عربی به معنای نوع آفرینش است و در اصل لغت چیزی را میگن فطری، نوع آفرینش یک موجود اقتضای آن را داشته باشد. به اصل اصطلاح فطرت در مورد انسان عبارت هست از بینش ها و گرایش هایی که در انسان نهاده شده و انسان خود به خود اونها را داراست، نه اینکه کشف کرده باشه و به دست آورده باشه. به عبارت دیگر بینش های فطری عبارت است از بینش های غیر اکتسابی و گرایش های فطری عبارت است از گرایش های غیر اکتسابی. طبعا چنین چیزی که اکتسابی نیست در عموم افراد انسان به مقتضای نوع آفرینششون وجود داریم. پس خاصیت یک امر فطری این است که اولا اکتسابی نیست، ثانیا در عموم افراد وجود داره، بو اینکه ضعف و شدت داشته باشه. زمان معلوم شد که ما فطری را در دو مورد به کار می‌بریم. یکی مورد ادراک و آگاهی و بینش و یکی در مورد میل و خواهش و گرایش. فطرت هم در دستگاه ادراک مورد استعمال داره، در اون چه مربوط به آگاهی و شناخت هست و هم در مورد خواست و اراده. میل فطری، گرایش فطری، خواست فطری عبارت هست از میل ها و خواست هایی که در سرشت انسان وجود داره و نباید اونها را کسب بکنید. جامعه همه اینها این است که اکتسابی نیست به مقتضای فطرت و آفرینش انسان هست. در مورد خداشناسی و خداپرستی و توحید کلمه فطری کاربردهایی داره. گاهی میگیم خداشناسی فطری به این معنا که انسان یک نوع شناختی به حسب آفرینش خودش نسبت به خدای متعال داره. گاهی میگیم خداجویی فطری است، یعنی انسان به حسب فطرت خودش گرایشی دارد به سوی خدا که او را وادار می‌کند در صدد شناخت او و و پرستش او بر بیاد. در اینجا که میگیم خدا جویی فطری، این از مقوله شناخت نیست، این از مقوله گرایشه. یک میل قلبی، یک انجذاب قلبی هست به طرف خدا که موجب میشه انسان در صدد جستجوی خدا بر بیاد. گاهی گفته میشه خدا پرستی فطری است، یعنی در انسان یک گرایشی وجود داره که میخواد در مقابل خدای متعال خضوع و کرنش بکنه. یک خواستی است که جز با پرستش خدا ارضا نمیشه، مگر ارضاهای بدلی، چنان که در سایر خواستهای فطری هم ارضاهای بدلی وجود داره. در روانشناسی این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفته که وقتی یک میل طبیعی انسان به صورت صحیح و طبیعی ارضا نشد، انسان در صدد ارضا بدلی برمیاد. معنای خدا پرستی فطری این است که در فطرت انسان یک گرایشی هست به پرستش خدا، که وقتی این گرایش، این میل، این خواست بیدار باشه، زنده باشه، جز به وسیله پرستش خدا ارضا نمیشه. چون این معنا دورتر از ذهن، از سایر معانی، اندک توضیحی در این باره بدم اون وقت به اصل بحث بپردازم. شاید همه کسانی که احساس محبت در دل خودشون نسبت به کسی می کنند، مخصوصا اگر این احساس شدید باشه، درک کرده باشن که وقتی به محبوب خودشون میرسن، دوست دارن در مقابل او نوعی خضوع کنن. این یک خواستی، نمیشه دلیل عقلی براش آورد که چرا محب در مقابل محبوب میخواد خضوع کنه. مثلا خم میشه دستشو میبوسه یا پاشو میبوسه، دلش میخواد در مقابل او پوچکی کنه، این خواست. توجیه عقلانی نداره، ولی یک خواست فطری هست که به این وسیله ارضا میشه. و هرقدر محبت خالص‌تر و شدیدتر باشه، این خواست هم شدیدتره، تا اونجا که گویی میخواد محب در مقابل محبوبش فدا بشه. این یک خواستی فطری که مرتبه شدید شما میتونیم به نام پرستش بنامیم. مقتضای عشق، عشقی که پاک و خالص باشه، به اینجا منتهی میشه که عاشق در مقابل معشوقش میخواد فانی بشه، اونقدر میخواد کوچکی بکنه که کأنه هیچ بشه. در مورد خدای متعال چنین خواستی وجود داره. کسانی که خدا را شناختند و محبت خدا در دلشون بیدار شد، چنین خواستی درشون پیدا میشه که میخوان در مقابل خدا خضوع کنه. نه اینکه خضوع بکنن تا مزری بگیرن، اصلا مقتضای این محبت این است که میخوان در مقابل خدا کوششی کنند، بندگی کنند، پرستش کنند. اون خواستشون با خود عبادت ارضا میشه. عبادت خدا برای اونها وسیله رسیدن به هدفهای دیگه نیست، خودش هدف. این است که شب را تا صبح به بیداری، به مناجات، به سجده می‌درانند بدون اینکه احساس خستگی کنند و دلشون می‌خواد که این شب سالها ادامه پیدا کنه و اونها همینطور با راز و نیاز با محبوبشون بگذرند. آیا عاشقی که منتظر وصل معشوق بوده و پس از مدتها انتظار لحظه ای به وصال او رسیده، آیا وصال محبوب را میخواد برای اینکه پولی ازش بگیره یا تقاضای مقامی ازش بکنه یا خود این وصال مطلوبیت داره برای اون؟ این هدفه. همه چیز را در این راه فدا میکنه. کسی که خدا را شناخت و محبت خدا در دل او بیدار شد، عاشق مناجات با خدا است. او سیر نمیشه. عبادت برای او اونچنان لذتی داره که همه چیز را فراموش میکنه. به هر حال منظور از خدا پرستی فطری عبارت هست از چنین گرایشی که در نهاد انسان وجود داره و میخواد در مقابل خدا خضوع و کرنش کنه و او را عبادت کنه. بحث ما در اینجا مربوط به خداشناسی فطری، خداجویی و خداپرستی فطری اصالتا در اینجا مورد بحث ما نیست. راجع به خداشناسی فطری دو جور شناخت ممکن است مطرح بشه. همون دو نوع شناختی که در آغاز بحث در چند جلسه قبل اشاره کردم، یکی شناخت حضوری، شهودی، ارتباط دل با خدا، و یکی شناخت حصولی و ذهنی و عقلی، یعنی شناختی که عقل نسبت به خدا دارد. منظور از خداشناسی فطری به معنای شناخت حضوری این است که انسان اونچنان آفریده شده که در اعماق قلبش یک رابطه وجودی با خدا هست. اگر در دل خودش درست کند و کار کنه، توجه کافی به عمق قلب خودش بکنه، این رابطه را می‌یابه. نه اینکه می‌داند خدایی هست، بلکه رابطه خودش را با خدا می‌یابد و به تعبیر دیگه می‌بیند، شهود می‌کنه، وجدان می‌کنه. علم حضوری است، یافتن است. منظور از خداشناسی فطری به معنای دوم این است که انسان بدون اینکه نیاز به تلاش و کوشش داشته باشه برای اینکه مسئله خداشناسی را حل بکنه، با همون عقل فطری و خدادادی که داره به آسانی پی به وجود خدا میبره. شناخت‌های ذهنی فطری عبارت است از شناخت‌های بدیهی یا قریب به بداهت که انسان احتیاج به کسب و اکتساب نداره. نباید بره تحصیل علم کنه تا اینکه این مسئله را بیاموزه. با همون آمادگی فطری و خدادادی میتونه این مطلب را درک. به هر حال شناخت فطری به هر یک از این دو معنا بگیم، اطلاق فطری کردن برش به این لحاظ است که اکتسابی نیست، احتیاج نداره به این که آدم کسب بکنه، زحمت بکشه چیزی را که نداره به دست بیاره. خداشناسی فطری به معنای شناخت ذهنی و عقلی فطری همان است که نوعی دلیل داره، ولی دلیلی که ذهن احتیاج به تلاش نداره. کسانی که با منطق آشنا هستند در منطق میگن بدیهیات ثانویه بر چند قسم تقسیم میشه. یک قسمش فطریات. فطریات عبارت است از قضایایی که قیاساتها معها، یعنی بین موضوع و محمول واسطه ای هست که به لحاظ اون واسطه محمول برای موضوع اثبات میشه، اما اون واسطه همیشه در ذهن وجود داره، احتیاج به کسب نداره. وقتی ما میگیم خداشناسی هم فطری به معنای علم حصولی، علم عقلانی، به این معناست که عقل ما از راهی پی به وجود خدا میبره، اما این راه همیشه براش موجوده. این راه را نباید در کت بکنه و بیاموزه. و به همین دلیل هست که به آسانی همه افراد برو تحصیل کرده نباشند، برو در آغاز بلوغ باشند، میشه مسئله خدا را بهشون فهموند. و یا اینکه اگر ذهن رقابی داشته باشند خود به خود متوجه میشند و تی میبرند. اون چه مهمتر هست خداشناسی فطری به معنای علم حضوری و شهودی است، یعنی آیا انسان یک نوع آشنایی قلبی با خدا دارد که اگر به اعماق قلب خودش مراجعه کنه این رابطه را می‌یابه. اگر چنین چیزی باشه خداشناسی فطری به معنای علم حضوری ثابت می‌شود. و این شناخت با شناخت حصولی و عقلی خیلی تفاوت داره. با اون مقدمه‌ای که روز اول عرض کردم، شناخت‌های عقلانی همیشه شناخت کلی، نتیجه‌اش این میشه که یک کسی هست که جهان را آفریده اما غایبه. دل انسان با او آشنا نیست، او را نمی‌یابه. یک موجودی هست که این جهان را آفریده و آن را تدبیر می‌کند. یک معرفتی است غایبانه. اما اگر علم شهودی و حضوری باشه نباید بگه یک موجودی هست، یک موجودی هست که جهان را آفریده. او را میشناسدش، باش آشنا، معرفت شخصی، معرفتی حضوری. با یک عنوان کلی خدا را نمی‌شناسید، بلکه رابطه دل خودش با خدا را می‌یابید. اگر کسانی توجهاتی که به جهان ماده دارند و تعلقاتی که به پدیده های این جهان و رزل و زیورهای این جهان کنند، این توجهاتشون را قطع کنند یا در یک حالت اضطراری خود به خود این توجهات قطع بشه، اون وقت در عمق دل خودشون اون رابطه را می‌یابند. یعنی این رابطه در همه هست، منتها مورد توجه نیست. ما اونقدر توجهمون به بیرون از خودمون و به اشیاء مادی و زینت‌های و زیورهای دنیا معطوف شده که از اون رابطه قلبی خودمون غافل شده. اگر بتوانیم توجهمون را از ماورای خود و خدا قطع کنیم، به درون خودمون بپردازیم، اون رابطه را خواهیم یافت. و این کاری است که به طور کلی عرفا پیشنهاد می کنند. سیر عرفانی برای رسیدن به معرفت شهودی و قلبی بر این اساس که توجه انسان متمرکز بشه در درون خودش تا در عمق دلش رابطه خودش را با خدا بیابد. داستانی شاید همه شما شنیده باشید در روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل که شخصی آمد خدمت حضرت عرض کرد خدا را اونچنان به من معرفی کن که گویا او را می‌بینم. حضرت سوال کرد از او آیا هیچ وقت مسافرت دریا کردی؟ گویا حضرت توجه داشتن به این که این قضیه برای او اتفاق افتاده. گفتند فرمودند اتفاق افتاد که کشتی شما بشکنه در دریا؟ گفت بله، اتفاقا در سفری چنین قضیه‌ای واقع شد. فرمودن به جایی رسید که امیدت از همه چیز قطع بشه و خود را مشرف به مرگ ببینی؟ گفت بله، اتفاقا چنین چیزی واقع شد. فرمود در اون حال آیا امیدی به نجات داشتی؟ گفت بله. فرمود امیدا که وسیلهی برای نجات تو نبود، به چی امیدوار بودی؟ به کی امیدوار بودی؟ اون شخص متوجه شد که در اون حال گویا کسی را می‌دیده که دل او با او ارتباط داشت. این همون حالتی است که از نظر گاهی اضطراراً توجه انسان از ماسوا قطع میشه و اون حالت برای انسان روی میده که رابطه قلبی خودش را با خدا میاد و میتواند انسان اختیاراً چنین کاری را بکنه و اون وقت هست که ارزش داره. یعنی سیر و سلوکی که مورد قبول ادیان حق باشه بر این اساس استواره که انسان تدریجاً تعلقات خودش را از غیر خدا قطع بکنه، دلبستگی به غیر خدا نداشته باشه. بین پرانتز عرض می کنم این به این معنا نیست که از همه چیز کنار بگیره و در غاری سکونت بگذینه، بلکه بستگی دل را از اشیا بست، در میان جامعه باشد و مثل همه زندگی بکند، اما دلش فقط با خدا بود. اگر چنین حالتی را انسان بتونه تمرین بکنه، میرسد به جایی که شبیه اون که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود لم اعبد ربًا لم اره، انگام پرستش رابطه قلبی خودش را با خدا می‌یابد. برای چنین شخصی وجود خدا مسئله نیست، دلیلی برای وجود خدا نمی‌طلبد. آیا هیچ کسی برای وجود خودش دنبال دلیل می‌گرده؟ همون کسی که داره فکر می‌کنه و می‌اندیشه درباره اشیاء دیگه، تحقیق میکنه، دلیل میاره برای مسائل علمی و فلسفی، آیا برای وجود خودش همون شخص اندیشنده احتیاجی به دلیل داره؟ چرا؟ برای اینکه خودش را با علم حضوری میابه، یافتن است. کسی هم که خدا را بیابد، رابطه وجودی خودش را با خدا با علم حضوری درک بکنه، دیگه جای سوال براش نیست که آیا خدایی هست یا نیست، بلکه همه چیز دیگه را در پرتو نور خدا موجود می‌بیند. اینجاست که چنین کسی میگه بته عرفتو، تو را با خودت شناختن. در دعای ابو حمزه میخونیم که حضرت سجاد سلام الله علیه در پیشگاه الهی عرض میکنه الهی بکه عرفتک و انت دللتنی علیک، من تو را با خودت شناختم. آفتاب را با خودش میبینم، نور را با خودش میبینم، اشیاء دیگه در پرتو نور دیده میشن. در دعای عرفه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکند علی غیرک من الظهور ما لیس لک، آیا غیر از تو ظهوری دارد که تو نداری و باید با ظهور او تو را ببینند؟ علی غیر که من الظهور مالی سرک، یعنی چیزی روشن‌تر از تو هم وجود دارد که باید در پرتو او تو را ببینند. تو از همه چیز روشن‌تری و اشیاء دیگر را باید در پرتو تو دید. اینه که اولیاء خدا وجود خلق را با خدا میشناسند، ولی خدا را با خودش میشناسند. خب بحث ما بحثی قرآنی، میخوام ببینیم آیا در قرآن راجع به چنین معرفت شهودی فطری بحثی به میان آمده؟ از آیات قرآن چنین چیزی استفاده میشه یا نمیشه؟ البته در این که انسان می تواند به مقامی برسد که خدا را شهود کند و مؤمنین در روز قیامت به چنین مقامی خواهند رسید، یعنی پاداش اعمالشون این است که به رؤیت الهی و نظر الالله و لقاء الله نائل می شند، آیات فراوان داریم. وجوه یومئذ ناوره الى ربها ناظره، چهره‌های شاداب که به سوی خدا می نگرند، ناورد تا نوارد و خرمی و شادابی که اونها ناظر الاربه ها هست، الاربه ها ناظر. و نظیر اینها در آیات قرآنی، در روایات و دعاها و مناجات ها فراوانه. اما بحث ما در اینه که این رؤیت به صورت فطری برای همه انسان ها وجود داشته باشه. اون مرتبه از علم حضوری و شهودی که برای اولیاء خدا حاصل میشه یک شهودی اکتسابی که با سیر و سلوک و با اطاعت و عبادت خدا بهش نائل میشن. بحث ما در این است که آیا نوعی شهود فطری برای انسان وجود داره که همه انسان ها ازش برخوردار باشن؟ بحث ما در این است که آیا نوعی شهود فطری برای انسان وجود داره که همه انسان ها ازش برخوردار باشن؟ پاسخ ما به این سؤال مستقیم و مدعی هستیم که قرآن چنین چیزی را اثبات کرد. و در این باره به دو تا آیه میتونیم استدلال کنیم که هر کدوم را جداگانه مورد بحث قرار میدیم. یکی آیه 30 از سوره روم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و یکی آیه 172 از سوره اعراف که اون را بعداً عرض خواهم کرد. اما این آیه‌ای که لفظ فطرت هم درش به کار رفته، ترجمه تحت لفظیش اینه: خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید اقم فاقم وجهک للدین حنیفا، یعنی ترجمه تحت لفظیش اینه، یعنی روی خودت را، صورت خودت را دقیقا مواجه قرار بده با دین. این تعبیر تعبیری در لسان عربی خیلی شایع که وقتی میخوام بگن کسی هم توجه خودش را نسبت به یک چیزی متمرکز کرد، تمام توجهش معطوف به یک شیء شد، میگن اقام وجهه الیه یا نحله، یعنی صورتش را درست مواجه او قرار داد، به طرف او قرار داد روی خودش را. کنایه از این است که توجهش کاملا معطوف به او شد. خدا در این آیه خطاب به پیغمبر می فرماید دین را وجهه نظر خودت قرار بده، کاملا توجهت معطوف به سوی دین باشد، روی خودت را درست مواجه با دین قرار بده. ترجمه تحت لفظ این عبارت با ذهن ما درست آشنا نیست. این تعبیراتی ادبی مربوط به هر زبانی که درست عیناً نمیشه به زبان دیگه برگردوند. در مثالی که چند روز پیشم دادم، ما اگر بخوایم تعبیر خودمون رو که میگیم فلانی به زمین خورد در عربی برگردونیم، این چیز مضحکی در میاد، اکل الارض میشه. تعبیر عربیش اینه که سقط علی الارض، وقع علی الارض، اون در فارسی میگیم به زمین خورد. تعبیرات را عیناً از زبانی به زبان دیگه نمیشه برگردون، باید جاش اون تعبیری که رایج هست بذار. شاید ترجمه مناسب این عبارت این باشه که توجه خود را دقیقاً به سوی دین معطوف کن. فأقم وجهک للدین حنیفا، بعد یه جمله را اضافه کن: فطرة الله التي فطر الناس عليها، سرشت خدا. فطرت گفتیم نوع آفرینش، اون نوع آفرینشی که خدا انسانها را بر آن سرشته است، آفریده است. باز این یک نوع تعبیری است که در زبان عربی شایع است، در فارسی هم در عبارات ادبی و شعرگونه به کار می‌بریم، اما در تعبیرات رایج اینجوری استعمال نمی‌کنیم که در وسط کلام یک جمله‌ای را که در ظاهر نیمه تمام هست به کار ببریم. ملاحظه بفرمایید: توجه خود را به سوی دین بدار، سرشت خدایی که خدا همه انسانها را بر آن سرشته است. این جمله تمام به نظر نمی‌رسد. در عبارات عربی اینجور چیزا زیاده، در فارسی هم عرض کردم وقتی در ادبیات خودمون دقت کنیم گاهی اینجور تعبیرات می‌یابیم، ولی در تعبیرات رایج اینجور جمله های نیمه تمام ذکر نمی کنیم. مفسرین در اینجا گفتن که این فطرت الله منصوب به اغراء است، یکی از تعبیرات است که در ادبیات عربی نحو در نحو به کار می‌رود. در فارسی گاهی در عبارات ادبی ملاحظه فرمودید میگن خدا را خدا را، یعنی حواس جمع خدا باشه. این فطرت الله در اینجا یه همچو موقعیتی از نظر ادبی داره و در حقیقت تفسیری حساب میشه یا تعلیلی حساب میشه برای جمله قبلی. یعنی این که من گفتم توجه خودت را دقیقا به سوی دین معطوف کن، معناش این است که ملازم همون چیزی باش که فطرت تو اقتضا میکند، چیزی بر خلاف فطرت و خواست به فطری تو به تو نگفتن. تمام توجهت به سوی دین باشد، فطرت خود را که خدا تو را بر اون سرشته است. به قول بعضی از مفسرین یعنی الزم فطرت الله التي فطر الناس عليها. تعبیرات دیگری هم شده که حالا به جهات فنی نمیخوام زیاد بپردازم، خواستم توجه شما را به این معطوف کنم که این جمله موقعیتش در کلام چه موقعیتی است. بعد از این که میفرماید تمام توجهت را به سوی دین معطوف بدار، بعد میگه سرشت خدایی. بعد اضافه می‌فرماید لا تبدیل لخلق الله. این نوعیست، نوع سرشت خداییست، نوع آفریدنیست که خدا انسان را بر او آفریده و مقتضای فطرتش این است که مواظب دین باشه و توجهش معطوف به دین باشه. بعد تأکید میکنه خیال نکنید این بعضی انسان ها بودن یا در یک زمانی چنین بوده فطرت انسان، نه، لا تبدیل لخلق الله، آفرینش الهی تغییر پذیر نیست. خدا انسان را این چنین آفریده و مقتضای فطرتش این است که متوجه دین باشه. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم اینو نمیدونن. این تقریبا توضیح لفظی بود برای این آیه شریفه که عرض کردن. برای این آیه تفسیرهایی ذکر کردن و نتایجی خواستن از این آیه بگیرن. بعضی گفتند مفاد این آیه شریفه این است که احکام دین، مخصوصا احکام ریشه‌ای و پایه‌ای دین، موافق فطرت انسانی است. کلیاتی که در دین وجود داره اینها چیزهایی است که فطرت انسان می‌طلبه و بر خلاف مقتضای فطرت نیست. پس منظور آیه از این که می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها این است که احکام دین و قواعد اصولی دین موافق با نوع آفرینش انسان. اگر در دین دستور داده شده که خدا را پرستش کنی، پرستش خدا مخالف فطرت نیست. یک خواستی در انسان هست که این را می‌طلبد. اگر در دین گفته شده که به دیگران یاری کنی، عدالت را مراعات کنی، ستم نکنی، در درون انسان عاملی وجود داره که این را می ترده. این برخلاف فطرت هست. همینطور چیزهایی که مربوط به زندگی عادی انسان است، تجویز طیبات، تحریم خبائث، پلیدی ها، اینا چیزیست که فطرت انسان می طلبه. احل لکم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث، اینا موافق فطرت. قانون ازدواج، این موافق فطرته. اگر یک دینی به طور کلی ازدواج رو ممنوع کنه، قانونی بر خلاف فطرت آورده. اسلام هیچ یک از قوانینش مخالف فطرت نیست. این یک تفسیری است که برای این آیه شده. بر اساس این تفسیر، خداپرستی که یکی از احکام دین اسلام و ریشه همه احکام هست، میشه موافق فطرت به عنوان جزئی از امور فطری که در این آیه شریفه به حسب این تفسیر به اونها اشاره شده. برای اینکه معناش این شد تمام توجهت به سوی دین باشد. دین مجموعه ای از احکام و قوانین تلقی شده به حسب این تفسیر. این احکام و قوانین موافق با فطرت الله است که فطر الناس علیها. خب مجموعه این احکام و قوانین را میگه خود مراعات کن دقیقا. یکیش هم خدا پرستی. پس نتیجه این تفسیر میشه که خدا پرستی امریست موافق فطرت. تفسیر دیگه این است که منظور از دینی که موافق فطرت هست اون حالت اسلام و تسلیم در مقابل خدا. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام هم یعنی انقیاد، مطیع بودن، تحت فرمان بودن. الاسلام هو التسلیم. این حالت انقیاد در مقابل خدا، این امری فطری، نه اینکه آیه بخواد بگه جزئیات احکام و قوانین یا چیزهای دیگه اینها موافق فطرت هست. تفسیر دوم اینه که اصل دین که همون اسلام است، اون حالت انقیاد، پذیرش، مطیع بودن، هر چه خدا بگه بپذیری، چی باشه مطرح نیست. عبد است در مقابل مولا، هر چه اون میگه میگه به چشم. ان الدین عند الله، دین عبارت است از این که تو مطیع خدا باشی. و من یسلم وجهه الی الله، خودتو تسلیم خدا کن. دین این، این امری فطری. پس من معنای موافقت دین با فطرت، هماهنگی دین با فطرت این میشه که در نهاد انسان گرایشی وجود دارد به سوی پرستش خدا که قبلا اشاره کردم. طبق این دو تفسیر، منظور از فطری بودن در اینجا گرایش فطری، هر دو میل به پرستش خدا بود. اما اون چه ما در صددش هستیم بینش فطری، یعنی میخوام بگیم انسان نسبت به خدا یک شناخت فطری داره، اون هم شناخت شهودی. این را آیا میشه از این آیه استفاده کرد یا نه؟ عرض میکنیم وقتی در فطرت انسان گرایشی هست به سوی خدا پرستی، آیا میشه این گرایش متعلقش را نشون نده؟ وقتی میگیم گرایش هست به پرستش خدا، پس ناچار نوعی شناخت هم باید در فطرت باشه. وقتی ما میگیم در فطرت انسان، به معنای عام نیست البته، که شامل غرایز اینها هم میشه، گرایش به ازدواج هست، این خود فطرت متعلقش را میشناسه. وقتی احساس نیاز به همسر در انسان پیدا شد، این خودش میفهمه آدم که چی میخواد، با چه موجودی میخواد آمیزش داشته باشه، زندگی بکنه، خودش نشون میده. نمیشه ما تمایل جنسی را به صورت یک امر غریزی و فطری بپذیریم اما متعلقش معلوم نباشه. یعنی آدمی که احساس نیاز به همسر میکنه نفهمه که میخواد مثلا از درخت بالا بره یا بره کره ماه پیاده بشه یا میخواد زن بگیره، نمیدونه. این گرایش وقتی در انسان پیدا میشه، این خواب وقتی در انسان پیدا میشه، میفهمه که چی میخواد. پس یک شناختی هم همراهش هست. وقتی خدا پرستی فطری شد، یعنی در نهاد ما یک گرایشی به این که فضول بکنیم در مقابل یک کسی، اون کسش را باید بشناسیم، نه اینکه خضوع در مقابل یه چیزی که نمیدونم چیه. نه، خود این فطرت نشون میده این خضوع در مقابل کامل مطلقه. اون که این غریزه به یک معنا در تعبیر غریزه و فطرت اینها خوردگیری نکنید، این اصطلاحات متعددی داره. من هر دو رو در اینجا متصادف حساب میکنم، یعنی هر دو رو در یک چیز اطلاق میکنم. گویم که اصطلاحات خاص داره که فطرت در مقابل غریزه به کار میده. وقتی ما میگیم یک خاص فطری در نهاد ما هست نفسی میخواد در مقابل خدا خضوع و پرستش کنه، این معناش اینه که دنبال یک موجودی میگرده که کامل مطلق باشه. اگر خضوع هایی در مقابل دیگران میکنه، مال اینه که اون مطلوب خودش را نیافته، گم شدهش را پیدا نکرده، دنبال مطلوب بدلی میگرده. اگر عاشق را میبینید در مقابل معشوق دوست داره به خاک بیفته، این معشوق حقیقیش را پیدا نکرده. ولذا اگر معشوق بهتری کاملتری از او بیابه، تدریجا معشوق اولی را فراموش میکنه. اگر مراد عشق زیبایی بوده، اگر معشوق زیباتری پیدا کنه، تمک تمک اون انس و دلبستگی را به معشوق اولی از دست میده، میره سراغ دوم. باز کامل تر از او پیدا کنه، همین حالت داره. پس این مطلوب حقیقیش نیست، اینها بدلی هستن. اون چه فطرتش میاد دنبالش میگرده، اون کامل مطلقه که هیچ عیبی نداره، هیچ کمبودی نداره، کمالی فوق او تصور نمیشه، جمالی بالاتر از او امکان نداره. اگه او را یافت، دیگه دست از او بر نخواهد داشت. اون مطلوب حقیقی، اونها دیگه ارضاهای بدلی. ارضا حقیقی این خواست فقط با پرستش الله تعیین میشه. پس در فطرت ما شناختی نسبت به او وجود داره، هرچند ضعیف است و ما در اثر این ضعف اشتباه در تطبیق پیدا می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.